آورده و ایران با صدور 486 سند علمی رتبه 13 را آورده. یعنی اخیراً هم که باز همین سایماگو اعلام کرد ما رتبه 12 رسیدیم، یعنی استرالیا رو پشت سر گذاشتیم. خب این نشون میده که ما داریم ارتقا پیدا میکنیم هرچی بتوانیم با این سند. یا هند با 2386 سند علمی باز رتبه بالایی آورده، روسیه با 719 تا رتبه هشتم را آورده. این همکاری های علمی ما و تکنولوژی ما کمک میکنه که ما ارتقا پیدا کنیم.
متشکرم و فکر میکنم یک سوال مهمی باقی مانده که از شما بپرسم، اونم راجع به بخش خصوصیه. چقدر از صنعت فضایی ما الان دولتیه؟ چقدر بخش خصوصی اومده سرمایه گذاری کرده و اساساً چقدر ما آینده فروشی کردیم؟ یعنی آینده رو به اینا روشن نشون دادیم که اینا تمایل داشته باشن که بیان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن؟
ببینید، فعالیت بخش خصوصی به عنوان پارتنر یا همکار جانبی محسوب میشه.
بله.
اساساً تکنولوژی فضایی در کشور ما، من به جرات به شما میگم بیش از 95 درصدش دولتیه.
بله.
کمتر از 5 درصدش اینم اخیراً تصمیم گرفته شد بعضی از بخش ها رو به بخش خصوصی بسپارم. اونم بیشتر در بخش پهپاد ها ما به بخش خصوصی در حقیقت دولت ما سپرده و موفقیت های بسیار خوبی هم تو این بخش پهپاد ها بوده که اگر من بگم بخوام نام ببرم، پهپاد صاعقه، مهاجر، شاهد 129، شاهد 121، سیمرغ دریا، کرار، اوابیل، فوتروس، اینا اغلبشون توسط بخش خصوصی طراحی و ساخته شد.
الان در نگاه حمایتی دولتی در چه وضعیتی؟ یعنی شما فکر میکنید که این سطح حمایت که داره میشه خوبه، یا یعنی اینکه فکر میکنید که این حوزه به جهت اهمیتش و راهبردی بودنش احتیاج داره به نظر یک شکل دیگری از سیاست گذاری؟ یعنی اصطلاحاً جزء پروژه الف هست، جزء پروژه الف نیست؟ الان چه شکلی هستش؟
من با صراحت به شما بگم حمایت دولت و حاکمیت از صنعت فضایی ضعیفه و از اونجایی که بدون اغراق توانمندی هوشی ایرانی ها بالاست، اگر حمایت قوی انجام می شد ما خیلی سرعتمون از این بالاتر بود. ولی متاسفانه هم به لحاظ فشارهای خارجی هم به لحاظ عدم توانایی مالی و هم به لحاظ تحریم ما پیشرفت خوبی رو در صنعت فضایی نداشتیم. اگر حمایت ها قوی تر می شد با توجه به توان و استعداد ایرانی ها و دانشمندان که در این حوزه فعالیت می کنن ما خیلی سرعتمون افزایش پیدا می کرد. یعنی الان از درجه 12 که کسب کردیم می توانستیم به درجه 4 و 5 هم برسیم تو زمینه فناوری فضایی.
چکم. خب ما در چند دهه اخیر، یعنی فکر کنم از همون ابتدای انقلاب، خواسته در دو دهه اخیر که بحث هسته‌ای مطرح شده، به شدت در تحریم هستیم. یعنی دو حوزه های مختلف، حتما صنعت فضایی هم یکی از نکاتی است که در واقع مورد تحریم قرار گرفته. چقدر فلواقع این تحریم ها روی ما اثر گذاشت، یا اینکه نه ما اصلا فازمون به یک شکل دیگری بود و تونستی مرحله رو رد بکنیم؟
ببینید، اساساً در ارتباطات علمی هیچ وقت تحریم سازگار نیست و الان من با بسیاری از همکاران خارجی خودم در کشورهای مختلف حتی آمریکا تماس دارم، کار میکنیم با هم، دانشجوی مشترک داریم، فارغ التحصیلای ما رفتن اونجا هیئت علمی شدن و هیچ کشوری نمیتونه ارتباطات علمی رو قطع بکنه. یعنی ارتباطات علمی قابل تحریم نیست به هیچ وجه. ولی از لحاظ فناوری و از لحاظ صنعتی تحریم ها خیلی تأثیر داشتن و مانع زیادی شدن که ما با کشورهای صاحب این تکنولوژی همکاری داشته باشیم یا همکاری ما با تعویق انجام شده. الان مثلا مثالی که خود شما زدید، همکاری ما با چین، ممکنه فشارهای آمریکا به چین باعث بشه که ما نتونیم همکاری تکنولوژی با هم انجام بدیم، ولی همکاری علمی داریم، دانشجوهای ما میرن و استادای ما با استادای دانشگاه چین یا روسیه ارتباط مستقیم داره و خود بنده الان چون حدود 10 سال در روسیه بودم و اونجا همکاری مشترک داشتیم، مانعی توی همکاری‌های علمی نیست. ولی در همکاری صنعتی و انتقال تکنولوژی ما با موانعی مواجه بودیم، موانعی بسیار سخت مواجه بودیم.
الان در همین وضعیتی؟
الان با این به اصطلاح پروتکل یا تفاهم‌نامه بریکس که اخیراً در شانگهای منعقد شد، ما با کشورهای مهم آسیا مثل چین، هند، روسیه ارتباط بسیار خوبی داریم، مگر این استبگ بتونه تأثیر بذاره و این ارتباط رو ضعیف کنه.
متشکرم. یک نکته دیگه این که برای خودم جذابه، این که ما بچه که بودیم میگفتن که چی کاره میخوای بشی تو انشا و اینا، طرف میگفت یا میخوام خلبان بشم یا میگفت میخوام جراح قلب بشم، این تمایل به این سم بود. جلوتر که آمدیم تکنولوژی که پیشرفت کرده، مشاغل مهمتر و بیشتری مقابل چشم قرار گرفته. چقدر الان مراجعه به این صنعت وجود داره؟ یعنی جز صنعت‌های محبوب کسانی است که میخوان درس بخونن، برای دانشجوها صنعت محبوبیه یا اساساً سخت هم ما سخت دانشجو میگیریم؟ چون حضرت عالی استاد تمام دانشگاه هم هستی در همین حوزه، عرض میکنم اساساً ما محدودیت پذیرش داریم، یعنی خیلی کم میتونیم درس بدیم تو این حوزه، یا نه محدودیتی وجود نداره، تمایل زیادی هم وجود داره؟ اطلاعی من ندارم، خودم شخصا دوست دارم بدونم.
ببینید، ما الان نزدیک 14 تا دانشگاهمون رشته حافظا دارن و در تمام این دانشگاه با استقبال، من منهای دانشگاه آزاد گفتم، دانشگاه آزاد،
منهای دانشگاه آزاد، این دولتیه،
فقط دانشگاه دولتی.
تو آزادم داریم؟
14 تا آزادم داریم، بله. دانشگاه های آزاد چون منفک از وزارت علومن، من آماری ندارم که چند تا در کدوم شعباتشون حافظا دارن، ولی میدونم در تحصیلات تکمیلیشون در همین تهران مرکز تحقیقات اونجا دارن رشته حافظا که خیلی هم اما دعوت میکنم برای دفاع دانشجوشون میریم. ما همیشه با استقبال مواجه بودیم در رشته حافظا، چون رشته های حافظا هم در داخل هم در خارج خیلی نیاز دارن بهشون، یعنی بازار کار خوبی رو داره و در حال حاضر ما بیش از 250 تا فقط هیئت علمی هوافضا در دانشگاه ها داریم و تعداد قابل توجهی دانشجو، الان بیش از 2000 دانشجو الان در این رشته دارن تحصیل میکنن، به خصوص در تحصیلات تکمیلی. و از این جهت ما مواجه نشدیم با اینکه استقبال نشه، یعنی دانشجوهای ما استقبال بکنن و طبق همون پایگاه معتبر سایماگو که در رشته های مختلف آمدن وضعیت ایران رو در 20 سال اخیر، یعنی از 1998 تا 2018 سنجش کردن، مکانیک از رتبه 48 به 9 مکانیک مادر هوافضاست، یعنی هوافضا از دل مکانیک میاد. ما توی رشته مکانیک از رتبه 48 که 20 سال قبل داشتیم الان به رتبه 9 رسیدیم و این نشون میده که ما رو به جلو هستیم. در مهندسی شیمی هم که میدونید که تمام سوخت ها و تامین انرژی فضاپیما ها متکی به رشته مهندسی شیمی است، اونم از رتبه 42 در سال 1998 الان به رتبه 7 رسیدیم. یعنی ببینید 41 رتبه ما بالا اومدیم. در برق و الکترونیک هدایت کنترل تمام سیستم‌های فضایی متکی به برق و الکترونیکه. از رتبه 46 در 1998 به رتبه 12 رسیدیم. حالا تو علوم پایه که پایه هوافضاست مثل ریاضیات، از رتبه 46 به 12 رسیدیم طی این 20 سال. کامپیوتر از 46 به 17 رسیدیم. مواد و متالورژی که همه متریال های هوافضا از اون هست، از رتبه 58 به 17 رسیدیم. باز در پزشکی چون مسائل فضا خیلی ارتباط با رشته پزشکی مرتبط میشه، فضا نوردا باید کاملا تست های پزشکی رو انجام بدن که ندارم. ما از رتبه 57 به 16 رسیدیم. در خود هوافضا از رتبه 46 به 12 رسیدیم و این نشون دهنده این است که تیزهوشان ما، جوانان ما، افراد با استعدادهای درخشان استقبال میکنن از رشته هوافضا و رشته های وابسته به رشته هوافضا.
بله.
که ما تونستیم این موفقیت ها رو به دست بیاریم.
در مورد این که به هر حال کسانی که میان تو این حوزه قرار میگیرن جز نخبگانن، یعنی رشته بله. نخبه پروری بله. همیشه همین انتقاد به ما بوده که هوای نخبگانمون رو نداریم، همین هم باعث شد اینا مهاجرت بکنن و از این حرفا، که حالا من یه بخشش خودم قبول ندارم، نه تو بخش حمایتی شد، تو بخش رفتن، یه بخشش رو قبول دارم، یه بخشش رو قبول ندارم. چقدر بازار کار مناسبی دارن اینها؟ آیا واقعا مثلا برای کسی که آمده در ایران درس خونده، هوافضا رو تا یه جای خوبی هم رفته، بعدش میتونه فکر کنه که مثلا یک مزیت‌های خوبی رو داره، یک حقوق خوبی رو داره، یک نقطه جذب خوبی رو داره؟ یعنی این تصویر رو شما می‌بینید برای دانشجوهای ما؟ اینو از این جهت پرسم که بالاخره کسانی هستن که دوست دارن بیان تو این حوزه‌ها کار بکنن، بعد میگن که خب ما بیایم اینجا درس بخونیم، خب پس بعدش باید بریم، چون اینجا که چیزی ازش در واقع این تصویر سازی طرف مقابل برای ماست. شما فکر می‌کنید که الان بازار کار مناسبی داره این حوزه به لحاظ اینکه نخبه‌ای در کشور ما بماند؟
ببینید، هوافضا کاربردهای زیادی داره. همین الان قبل از اینکه من اینجا بیام مشاوره رفته بودم به یه شرکتی که دانشجوهای من تأسیس کردن.
اصلا
یعنی دانشجوهای خود من، دوتا از دانشجوهای من با تحصیلای یکیش ارشد یکم دکترا با هم رفتن یه شرکتی تأسیس کردن، هوافضا بودن. الان دارن رو چی کار میکنن؟ روی توربینه های زمینی V94 مال مپنا
بله.
که برق کشور رو داره تولید میکنه
بله.
ما تمام نیروگاه های حرارتیمون از این توربین مال زیمنس دارن استفاده
درست.
میکنن. خب این بچه ها انقدر آموخته دارن که الان دارن خدمات میدن
اصلا.
یعنی این توربینه ها رو اوورهال میکنن. صرفا این نیستش که این بره مثلا در موتورهای هوایی کار بکنه، که میاد رو توربینا کار میکنه. یه شرکتی تأسیس کردن، این شرکت الان 200 تا کارمند تکنسین و مهندس و دکترا در اونجا مشغول هستن. و اتفاقا همین امروز من پرسیدم ترنوبرتون چطوره، گفت الحمدلله خیلی خوب الان داره گردش مالیمون هست. چرا؟ برای اینکه از اون توان برخوردار هستن که بتونن خدمات فنی و مهندسی رو در کشور ارائه کنن. من چون هر ساله یک شب همه دانشجوام رو دعوت به شام میکنم و ارتباط دارم باهاشون، 150 تا دانشجو با من فارغ التحصیل شدم، من با عنوان استاد دارم باشون، هیچ کدوم بیکار نیستن الان. رفتن به خارج هم یه چیز طبیعیه. الان چند تا دانشجو من هیئت علمی هستن در امریکا در دانشگاه میشیگان و تعدادشون نسبت به اونهایی که داخل هستن شاید کمتر از 5% اینا که مهاجرت کردن، کمتر از 5%، یعنی 95% الان داخل کشور مشغول هستن و هیچ کدومشون هم بیکار نیستن. هیچ کدوم از این دانشجوهای ما بیکار نیستن.
چه پایان خوبی داشتیم گفته بود. من فکر میکنم که هم شروع خوبی داشتیم و پایان بسیار خوبی داشتیم، که تصویر بسیار خوبی از صنعت هوافضا در ایران دادید، هم از درس خوندنش هم از نتیجه درس خوندنش. ما 2 دقیقه در خدمت شما هستیم اگر جمع‌بندی دارید.
ببینید، تو بخش چون من میخوام یه اطلاعاتی راجع به همین قسمت آخر به شما بدم، اساساً رشته هواپفضا در ایران از 1370 تأسیس شد در دانشگاه امیرکبیر در حقیقت پلی‌تکنیک سابق، و بعد این اشاعه پیدا کرد به 14 دانشگاه و ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در کشور الان رسیده به 521 نفر و تعداد 1809 دانشجو الان جاری هستند در حال تحصیلند. 1944 تا دانشجو در کارشناسی فارغ التحصیل شدند. در ارشد پذیرشش که سالانه انجام میشه 371 نفر و در حال حاضر 913 نفر مشغول به تحصیلن، 2016 نفر هم فارغ التحصیل شدن.
بله.
و پذیرش دکترا در سال 72 نفره، فعلا 455 نفر در حال تحصیلن در مقطع دکترا، 215 نفر هم فارغ التحصیل شدن. ما الان در بخش خصوصی 342 شرکت فعالن در زمین هوافضا.
بله.
بیشتر در بخش هوایی.
بله.
دارن تلاش میکنن و اینها تونستن تا حالا 2000 فناوری ایجاد بکنن، 100,000 شغل ایجاد کنن، 400,000 شغل غیر مستقیم ایجاد بکنن. این
یه عدد خوبی.
بله.
متشکرم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین، جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام دانشگاه تبت مدرس و مسئول گروه هوافضا. با شما خداحافظی میکنم، همچنین از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران
تشکر و قدردانی میکنم و از شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. انشالله آرزوی پیشرفت در این فناوری.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخاری در اوج، اون طرف هم در اوج. این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم.
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ایمنی پوشاری سکنی را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. را پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران، از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر.
زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد
دیدنت ارزش آوار شدن.
عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام آبدینی.
گره نزدیم ما جریان فرهنگ مهدویت رو با جریان عدالت طلبی. این همه روایاتی که در رابطه با مهدویت آمده که یملع الله الارض قسطاً و عدلا کمام الارض، وعده هایی که خدا داده نریدنمون نه الالذین از تضعفو فی الارض که نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که اینا رو به وراثت زمین میرسونین که این عدالت باید محقق بشود. مردم تو عدالتی که به اون اوج کمالشون میرسن، اینا هیچ کدوم رو ما الان چون مقدمش سخته گره نمیزنیم اینا رو به هم دیگه، از این عبور میکنید بقیهش رو میخواید. خب این خیلی سخته. حالا روایتی که توی این مسئله هست، حالا من ایشالا چون بحثش در حقیقت بحث مفصلیست، بعدا نکات دیگرش رو عرض میکنم. این که همه زمین احیا میشود با همه عدالت تره، میفرماید که از پیغمبر اکرم یبعث الله رجلا من عترتی فیملع به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا یرزا انه ساکن و سماوات و الارض. چقدر تعبیر زیباست. میگه وقتی این عدالت محقق میشود، یرزا ان از این کسی که قیام کرد به اجرای عدالت در سلا زمین و پر کردن، یرزا ان ساکن و سماوات و الارض، همه کسانی که ساکن سماوات کی هستن؟ مجردات و مدبرات عالم، مدبرات ملائکه ساکن سماواتن، ارواح مؤمنین ساکن سماواتن که تا به حال بودن، اینا ساکن سماواتن. یرزاعن همه اینها انبیا و اولیا ساکن سماواتن. یرزاعن تمام مجردات و ملائکه اعظم ساکن سماواتن. یرزاعن تمام مدبرات عالم. یرزاعن اونها یعنی چی؟ یعنی خنده بر لبشون میاد. یرزاعن اونها یعنی چی؟ اگر مجردات رضا پیدا میکنن به فعل او، چی میشه؟ تدبیر اونها در راستای حرکت او قرار میگیره. رضایت اونها یعنی که عالم در راستای حرکت او قرار میگیره، گنجینه های عالم آشکار میشود. یعنی این، یعنی این که مدبرات عالم، عالم رو در طریق در حقیقت وجود او قرار میدن. چون این عدالت پیشه کرد، عدالت هماهنگی این بود با هستی، هماهنگ شدن این با هستی یعنی رضایت سماوات و الارض، رضایت سماوات و الارض و ساکنان اونها یعنی هماهنگی اونها و همراهی اونها با این، همراهی اونها با این یعنی در حقیقت یک واحد شدن و موحد شدن عالم و توحید عالم. یعنی دیگه اینجوری نیست که ساکن سما در غضب از اهل ارض باشد، چون جور داره محقق میشه. چقدر زیباست. یک کلمه است، یرزاعن ساکن السماوات و الارض، راضی میشن از او. این رضایت خیلی جای باز شدن دارد، که رضایت از اونجا یعنی چی؟ یعنی این رابطه، یعنی این هماهنگی، یعنی موحد، یعنی یکتا شدن همه زمین آسمان، یک پارچه شدن همه عالم وجود تو راستای اهداف اون سماواتیان، حرکت کردن زمین، رسیدن به کمالات در قد نهاییشون با اون رضایت اون، همه اینها تو راستای همین یرزا ان ساکن السماوات و الارض لا یدع السما من قطرها شیئا الا سبه مدرارا. آسمان نه سماوات، آسمان هیچ در حقیقت اون باران در خودش حبس نمی کند. لا یدع السما من قطرها شیئا، این منقط بیان دارد، یعنی وقتی جور محقق می شود آسمان چکار می کند؟ حبس می کند قطر سما را. یعنی اینکه ابر میاد و میره، یا ابری محقق نمی شود، یا ابر بارانزا نمی شود، یا باران می آید اما باد او را ابی می برد، یا به نتیجه باران در یک جای می بارد که ثمر برای این ندارد. دقت می کنید؟ هر کدام از اینها یعنی حبس کرده آسمان از برکت خودش در حقیقت، برای اینکه باریدن به مدرار باشد، به جا باشد، به موقع باشد، خوب باشد، از این حفظ کرده. عمل جور ما، و فکر نکنیم عمل جور فقط مربوط به یه اجتماع در حقیقت، نه، هر اجتماع مؤمنانه هم ممکنه چی باشه، تازه تو اجتماع مؤمنانه این اصلش تحقق پیدا میکنه. حتی یتمنن احیاء الاموات، به طوری میشه کسانی که در اون روز زندگی میکنن حسرت کنن، میگن کاشکی اونهایی که تو دورهای قبل از مؤمنی زندگی میکردن و این همه در حقیقت کمال رو، چون فقط باریدن رویش نیستش، نه این تمام مراتب کماله، نمادش که ما میبینیم میشه بارش به موقع باران و رویدن به موقع درخت، و الا این رویدن زمین، زمین وجود انسانم هست. حتی یتمنى الاحیاء الاموات، که اونها یعنی کاش اینا بودن میدیدن که چقدر عالم عظیمه و چقدر زیبا. این تمنی اوناست، ان شاء الله خلاصه اون تمنیشون باعث بشه ما هم ملحق بشیم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سارهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
پیغمبر اکرم میفرماید: ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملا از جورن و ظلما یرزا ان ساکن السما و ساکن الارض. اونجا ساکن السما و ساکن السما و الارض. یقسم المال سهاها فقال له رجل ما سهاهن. تقسیم مال در حقیقت به سهاه یعنی که شما میفرمایید، فرمود که بله، قال به سویت بین الناس، بیت المال رو بین مردم به سویه تقسیم میکنند. و یملا الله قلوب امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قلوب مردم رو پر میکند غنم. این فرهنگ عدالت طلبی دنبالش بی‌نیازیه، نه ثروتمندی، بی‌نیازی. حرص مربوط به جوره. اگر تو قلوب حرص ایجاد می شود، حرص مال چی هستش؟ مال جور است. مال این است که در حقیقت نظام فکری این به جور رسیده که میخواد سلطه بر بقیه پیدا بکنن. نظام عملی او به حرص رسیده که از فرداش میترسه، میخواد مال ذخیره بکنن. هر کدام از اینا یک نوع جوره. این مال جور است که حرص ایجاد میشه. میگه اگر عدالت ایجاد شد، یک آرامشی ایجاد میشود که اون آرامش ثروتمندی نیست که همه جیباشون پر پول باشه بگن آرام. نه، جیب پر پول هیچ موقع آرامش نمیاره، بلکه قلبی که احساس بی‌نیازی میکند آرامش میاره. قلبی که با خدا رابطه برقرار کرده میداند که کار او در دست کیست. ما من دابت الا علی الله رزقها، کوششش هم میکنه، اون آرامش میاره. اونجا این محقق میشه، هیچ کسی مانع نمیشه از تحقق این، هیچ کسی باعث نمیشه که این حقیقت و فرهنگ تو وجود افراد و تو زمینه دقیق اجتماعی دقیق این اختلال توش ایجاد بشه. بفرماید که یملا الله قلوب امت پیغمبر را، قلوبشون غنم و یسعهم عدلو. عدل رو چی میشه؟ گسترده میشه تو تمام در حقیقت همه افراد. یسعهم مردم را عدل در حقیقت الهی. حتی یعمر منادین فیونادی حضرت میگه منادیش ندا کنه، فیقول من له فی مال الحاجه. کی حاجت داره به مال؟ میگه صدا بزن هر کی حاجت داره بیاد. دارد که فما یقوم من الناس الا رجل، کسی بلند نمیشه الا یه نفر. فیقول به پای اون یکی ما نباشیم، ما به پای اون یکی ما منش. فیقول انت صد، به خازنش صدا میزنن، فقل له، به خازنش صدا میزنن، فقل له، به اون میگه که بگو، که بهش میگه برو پیش خازن من به اون بگو که ان المهدی یامر که ان تعطینی مالا، به من مال بده، نگه چقدرم، ان تعطینی مالا. فیقول له، بعد میره اونم میگه، بعد وقتی که بهش میگه دامن تو باز کن، نمیگه بیا